السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبة للمتقین. عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر همه شما سروران گرامی، حضار در سفره صبحانه با معرفت، از اینکه به جهت پیگیری کارهای نهضت و نهج البلاغه مجبورم در حال رانندگی با شما گفتگو کنم عذرخواهی میکنم. انشالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده از همه لحظات و آناتون استفاده کنیم برای این خدمت ارزشمند، یعنی خدمت به مکتب و کلام و مرام امیرالمؤمنین علیه السلام. خب ما در سیر حکمت ها به دو حکمت خیلی خیلی راهبردی رسیدیم. در حکمت اولی امیرالمؤمنین علیه السلام به کسانی که مثل بنده گرفتار گره‌های مختلف در زندگی میشن، احساس میکنن هرچی تلاش میکنن ارتباطشون با افراد مختلف، با اطرافیانشون و غیره بیشتر گره میخوره و به هم میریزه، به اصطلاح امور دنیویشون انگار داره در هم پیچیده میشه، یک راهبرد خیلی خوب معنوی و آسان ارائه میکنن. عبارت حکمت رو اول بشنوید. حضرت در این حکمت میفرمایند من اصلح ما بینه و بین الله، هر کس رابطه خودش با خدا و اون چی که در این رابطه باید تنظیم میشد رو اصلاح و تنظیم بکنه، اصلح الله ما بینه و بین الناس، خدا هم در ازا این اصلاح رابطه عبد با معبود، رابطه او با مردم رو اصلاح خواهد کرد. ببینید چقدر این راه بردیست. من اگر بخوام برم دل همه رو به دست بیارم و کدورتهای همه رو حل کنم اصلا ممکن نیست، و چقدر باید زحمت بکشم تا ببینم یه درصدیش رو تونستم اصلاح کنم یا نه. اما امیرالمومنین علیه السلام میگن وقتی دیدی رابطت داره با مردم خیلی به هم ریخته میشه، معلوم میشه سر چشم مشکل داره، برو سر چشمه رو درست کن. اون سر چشمه رابطه تو با خداست. چند وقته با خدا حرف نزدی؟ چقدر نمازات سست شده؟ چرا پای قرآن نمیشینی؟ چرا اصلا دلتو با خدا صاف نمی کنی؟ چرا اشتباهات خودت نمیری پیش خدا اقرار کنی و ازش طلب مغفرت بکنی؟ چرا به غیر خدا امیدوار شدی؟ چرا از غیر خدا میترسی؟ هر کس رابطه خودش با خدا رو اصلاح کنه، خدا رابطه او رو با همه مردم اصلاح میکنه. این یک نکته. بعد میفرماید و من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیا، هر کس در واقع امور آخرت خودش رو اصلاح کنه، یعنی حساب خودش رو از معاصی پاک بکنه، از حق و ناس پاک بکنه و واجبات فراموش شده و ترک شده و قضا شده خودش رو ادا بکنه، اخلاقیات خودش رو، هر آنچه که به عنوان سعادت و توشه سعادت بر آخرت است رو تأمین بکنه، خداوند امر دنیای او رو اصلاح میکنه. ای کاش ما و ملت عزیز ما همین یک جمله رو از امیرالمؤمنین علیه السلام باور میکردیم که تو کار آخرت تو اصلاح کن، خدا کار دنیا تو اصلاح میکنه. اما حیف ما به خدا اعتقاد چون نداریم، باور که نداریم، ته دلمون میلرزه، میترسیم که نکنه اگر ما مشغول اصلاح امر آخرت بشیم دنیامون از دست بده. سومین نکته‌ام در این حکمت اینه، میفهمد و من کان له من نفسه واعظون، هر کس از درون خودش یک واعظ نصیحتگر پند دهنده هشدار دهنده داشته باشه، کان علیها من الله حافظ، خدا هم از بیرون نگهبان برای او قرار میده تا از خطا مسون بمونه، تا در آفتها و مهلکها گرفتار نشه. این از اولین حکمتی که امروز با هم خوندیم. یک بار دیگه مرور کنیم. من اصلح ما بینه و بین الناس، اصلح الله ما بینه، اما ببخشید، من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس، هر کس رابطه خودش با خدا را اصلاح کند، خدا رابطه او با مردم را اصلاح کند. دو، و من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیا، هر کس امر آخرت خودش رو اصلاح بکنه، خدا برای او امر دنیایش رو اصلاح بکنه. و من کان له من نفسه واعظن کان علیها من الله حافظن. هر کس از درون خودش یک واعظ پند دهنده ای داشته باشد، خدا هم از بیرون برای او یک حافظ و نگه دارنده ای قرار میدهد. اما حکمت بعدی، در حکمت بعدی امیرالمؤمنین علیه السلام یک شاخصی میدن که ما از طریق این شاخص منبری، واعظ، مرشد، راهنما و هر کسی که ادعا میکنه در مسیر هدایت مردم قرار داره بشناسیم. اونجا میفرماید که الفقیه کل الفقیه، فقیه واقعی کسی است که من لم یقنط الناس من رحمت الله، کسی است که مردم رو انقدر به وادی خوف و انذار دیگه نکشونه که کلن از رحمت خدا مایوس بشن. و لم یعیس هم من روح الله، کاری نکنه با حرفاش، با نوع تبلیغش، که مردم از این که نجاتی خدا عنایت بکنه کلن ناامید بشن. البته از اون طرف هم مراقبت کنه، ولم یؤمن هم من مکر الله، اونقدر مردم رو در وادی رجا و مغفرت و محبت و رحمت خدا غرق نکنه که اینا از مکر خدا خودشون رو ایمن احساس کنه. خب دوتای اولی که مشخصه، یعنی ناامیدی و یأس از رحمت و روح الهی، کسی که جوری میاد دین رو مطرح میکنه که همیشه از وحشت و ترس و سختگیری ها و عذاب و امثالین میگه، خب این دین رو نشناخته، این الفقیه نیست، فقیه یعنی دین شناس. اما از اون طرفم کسی که خیلی ساده میکنه و خیلی سطحی میگیره و همش رجایی و امیدی میخواد حرکت بکنه و اصلا مردم رو از عذاب الهی نمیترسونه، اینم داره اشتباه میره، اینم داره مردم رو منحرف میکنه. امروز در شرایط زمان ما این دسته دوم خیلی زیادن، چه عمامه به سر چه غیر عمامه به سر. من باید اول این اصطلاح امن از مکر الهی رو خدمت شما یه توضیح بدم. ببینید در فهرست گناهان کبیره، یعنی گناهانی که خداوند رسماً در قرآن کریم براشون وعده عذاب داده، اولین گناه یأس از رحمت خداست، دومین گناه امن از مکر خداست. این گناه کبیره خیلی وحشتناکیه. حالا امن از مکر خدا یعنی چی؟ یعنی من جوری خیال کنم در مورد خدا، جوری برام از رحمت خدا بگن که احساس کنم نه بابا، نه جهنمی هست، نه عذابی. خدایی که ما میشناسیم شمر و یزید و ابن ملجم و همه رو میبره بهشت و اصلا اینا حرفا ساخته ذهن انسان هاست و اینا دین کهنه است و اصلا از خدا نترسید و اصلا نگران نباشید و خدا همش رحمته. و من کم کم احساس میکنم هر گناهی بکنم خدا کاری با هم نداره، یعنی از این که در سنت نقشه خدا قرار بگیرم غفلت میکنم. خدا گاهی وقتا برای انسانهایی که بیش از حد از مرز حلال و حرام رد میشن و اعتنا نمیکنن نقشه میکشه، مکر میکنه. اون مکر چیه؟ اینه که انقدر بهشون مهلت میده در خوشی ها و ناز و نعمت و سلامتی و شهرت و احترام و همه اینها، انقدر فرو برن تو گناه، یعنی هیچ احساس خطر و نیازی به خدا نکنن، انقدر تو این مرداب گناه فرو برن که دیگه راه برگشت داشته باشن. امن از مکر خدا یعنی این. رضا امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت می‌فرمایند دین شناس واقعی کسی است که مردم رو دائما بین خوف و رجا نگه می‌داره، نه خیلی خوف نه خیلی رجا. اگر زیاد به سمت خوف بکشه ناامید میکنه مردم، اگر زیادم به سمت رجا و امید و رحمت و مغفرت بکشه مردم رو نسبت به احکام الهی جری میکنه. اینا خیال میکنن از مکر خدا در امانن، یعنی خدا کاری باشون نداره. این دوتا رو باید کنار هم متعادل داشته باشه. در پایان یک فرمولی رو برای تنظیم حالات روانی و معنوی خدمت شما بر اساس همین حکمت عرض کنم. انسان گاهی خودش هم بدون اینکه کسی از بیرون براش سخنرانی کنه یا کتابی بهش بده، خودش هم گاهی وقتا یا زیادی به سمت خوف کشیده میشه یا زیادی به سمت رجا. این حکمت به ما چی یاد میده؟ میگه حواست باشه، اگر یه وقتی به قول اهل علم پزشکی دوز خوفت رفت بالا، بترس، ممکنه به مرحله یأس از رحمت خدا برسی. چیکار کنم؟ سری برو سراغ آیات و روایات و حکایاتی که از رحمت خدا، از مغفرت خدا حرف میزنه. دوز رجات رو یکم بیار بالا. و از اون طرف اگر دیدی چند وقتی خیلی بیقید شدی به واسطه تصور اینکه خدا خیلی مهربونه و این سختگیری ها رو آخوندا در آوردن، داری راحت از حدود الهی رد میشی یا از معنویاتی قبلا توفیقش داشتی محروم میشی، بدون که دوز رجا در تو زیادی بالاست. برو یک مقدار آیات و روایات و حکایات عذاب و قبر و قیامت و حساب و کتاب و میزان و صراط و شب اول قبر و تنهایی و وحشت رو بخون که این یه مقدار دوز خوفت بیاد بالا، تعادل ایجاد بشه. انسان خودش هم میتونه با این فرمولی که از این حکمت خدمت شما تقدیم شدم دائما خودش رو به قول این تعمیرکارا بالانس کنه، یعنی تنظیم کنه، تنظیم، نه خوف بیش از حد نه رجاء بیش از حد. پیامبر عظیم و شأن اسلام در روایتی میفرمایند من اون پیغمبری هستم که خوف و رجاء در وجودم و در دینم و در بیانم همه متعادلم. مثلا ببینید در قرآن کریم بعضی از گناهان بسیار خبیث و پلش رو خدا با شدت و غلظت مرتکبش رو تهدید میکنه به بدترین آبروریزی ها در دنیا و بدترین خفت ها و ذلت ها در آخرت. مثلا قتل نفس، مثلا شرک به خدا، مثلا زنا. خدا در قرآن کریم اینا رو که این سه تا گناه وحشتناک کثیف و پست رو مطرح میکنه، برخلاف آیات دیگری که میفرماد هر گناهی یه دونه بازخواست داره، اینجا میفرماد و من یفعل ذالک یلقى اثاما، کسی اگر مرتکب زنا، مرتکب قتل نفس، مرتکب شرک به خدا بشه در همین دنیا آبروشو میبرم. یک. دو، یضاعف له العذاب، عذابشو در قیامت چند برابر خواهم کرد. دو. سه، و یخلد فیه مهانن، در جهنم ابد و دهر نگرش میدارم، اونم دائما و لحظه به لحظه به فرشته‌ها دستور میدم به اینا توهین کنید و اینا رو خارشون کنید، تو دنیا بی آبروشون میکنم، در آخرت عذابشون رو چند برابر میکنم، در جهنم خالد و ابدی میشن و دائما هم در خفت و خاری و توهین. خب این شدت عذاب رو که میگه که واقعی هم هست که کسی مرتکب قتل نفس و شرک و زنا نشه، بعد میفرماد البته یه راهی هست برای نجات، الا الذين تابوا، مگر کسانی که بعد از ارتکاب این گناه واقعا پشیمون بشن، توبه کنن و آمنو، برن دوباره ایمان بیارن، چون از ایمان خارج شدن با این گناه، و اصلحو، برن تمام خرابکاری هایی که قبلا کردن و اصلاح کنن، اگر توبه واقعی کنن که دیگه اصلا به این سمت بر نگردن، ایمانشون رو دوباره تجدید کنن و خرابی های قبلی رو اصلاح کنن، نه تنها از گناهانشون میگذرم، بلکه اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا تمام اون گناهان کثیف سنگین رو معادلش حسنات بهشون میده، یعنی نامه اعمالشون که باز میکنم نه چقدر حسنات، در حالی که اینا گناه کردن، خدا میفهمد این نتیجه اون توبه واقعی، ایمان مجدد و اصلاح مافات و جبران مافات. بنابراین بین خوف و رجا زندگی کنیم و دائما خودمون رو متعادل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی.